أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این فرصت مهیا و ایام متعلق به سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه و علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه هجر را آغاز کردیم. دعای نخستین رو محضر مبارک دوستان تقدیم کردم و اشاره شد که با حروف مقطعه سوره آغاز می شود، اونگاه کلیت قرآن به میان می آید و آیات کتاب مبین و قرآن مبین متذکر به انسانها. معنای هر سه واژه کتاب، قرآن و مبین رو گفتیم و در آیه دوم اشاره شد که چه بسا کافرانی که تمنای بازگشت به تسلیم خداوند شدن رو دارند. حال این تمنا یا ظرف اون در جهان آخرت است که برای عمده انسانها دست می دهد و کافران. به این سخن همه است که می گوین و حسرتا علی ما فرط و فی جنب الله. به این تأسف وجود دارد برای عمده از انسانها که افسوس که عمری پی اغیار دویدیم. با اون روز آشکار می کنند تأسف و دلنگرانی خودشون رو. یا اینکه در همین دنیا گروهی از کافران در نهایت کار ای کاش میگویند که باز میگشتند به سوی حقیقت و تسلیم خداوند میشدند. همانها که موانعی چون موانع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو پیش روی خودشون قرار دادند و حاضر نشدند بگذرند و گذر کنند از بسیاری از موقعیت ها و منافع و خودشون رو به حقیقت تسلیم الهی برسانند. این پایان مطلب در دو آیه. به آیه سوم رسیدیم. ورهم یعکلو و یتمتعو و یلهه مل عمل و فسوف یعلمون. اشاره کردم که پیامبران الهی و من جمله رسول خدا تا زمانی موظف به ادامه کار، گفتگو، تعلیم، هشدار و آموزش دادنند، اما به یه جایی که میرسد دیگه مرز توقف است. به این معنا که اگر گمان شود و به این قطعیت رسیده شود که اثرگذاری دیگر وجود ندارد، اینجا تضییع عمر معلم است، مربی است و هادی است که توان خودش را در جایی مصروف کند که امیدی به نتیجه گرفتن و اثر بخشی نخواهد بود و اعرض عن الجاهلین، دستور به روی گردانی خواهد آمد و رها کردن. اینجا این آیه هم از همین آیات است. ذرهم، رها کن این جماعت را، یأکلوا و یتمتعوا، که اگر پیامبر جماعتی رو رها کند، اونها که مستوجب روی گردانی انبیاء الهی می شوند این شیوه زندگی رو دارند. یک، یأکلوا، دوم و یتمتعوا، سوم و یلههم العمل. توضیح مختصری دادم، تکمیل می کنم عرایض رو. اشاره شد که به بیانی میتوان گفت عزیزان، ما آدمیان دارای دو سطح و ساحت از زندگی هستیم. سطح اول از زندگی و حیات همانی است که مشترک با حیوانات است و نیازهای اصلی این حیات مشترک با حیوانات خوردن است و نوشیدن است و خسبیدن و غرایز جنسی. این امر مشترکی است که بین ما و حیوانات قرار دارد و انسان‌ها هم چون بهائم دیگر به این خواسته‌ها عمل می‌کنند، این نیازهای خودشون رو پاسخ می‌دهند و محظوری هم به تعبیری نیست، یعنی چاره‌ای هم نداریم، باید این نیازها رو پاسخ بدیم تا بمانیم و زندگی کنیم. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. قرآن می فرماید ما انبیا رو جسدی قرار ندادیم که نخورن ننوشند، بلکه اینها حاجت به خوردن و نوشیدن دارن. به پیامبر اعتراض می شد مال حاضر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این پیامبر چرا می خورد، چرا حرکت می کند، چرا راه می رود، چرا می نوشد؟ این یه بشریست مثل ما، پس این نیازهای بشریست که انسان حاجت به این نیازها دارد. اما سطح دوم حیات انسان فراتر از این مقوله است. یعنی سطح دوم حیات انسان حیاتی است که در اون زندگی مؤلفه ها، دقت بفرمایید، با مؤلفه های سطح حیات پیشین متفاوت است. یعنی در اون قسم اول و سطح اول خوردن و نوشیدن و خسبیدن و غرایز جنسی رو پاسخ دادن بود، اما این سطح دوم مؤلفه هایی دارد مانند حقیقت جویی، کنجکاوی، زیبایی طلبی، کمال جویی. یه مؤلفه های دیگری است که این مؤلفه ها و عناصر نه عامل ماندن و حیات انسان است، بلکه تعیین کننده شیوه و سطح حیات و زندگی انسان است. این عوامل است که سطح زندگی رو از حیات مشترک حیوانی فراتر میبرد. این میشه دو ساحت مختلف از وجود و حیات انسان. هر دو رو خداوند قرار داده است، ظرفیت اون رو به انسان تعیین کرده است، که البته با توجه به سطح دوم از حیات، اون مؤلفه های سطح اول و مشترک بین انسان به حیوان هم مفهوم دیگری پیدا می کند. یعنی هنگامی که انسان دست پیدا می کند به اون سطح دوم از زندگی، دیگه خوردن و نوشیدن او بهیمی نیست، بلکه می خورد نه برای خوردن، می نوشد نه برای نوشیدن. قایتی در پس اون پاسخ دادن به غرایز سطح نخستین او وجود دارد، حد و اندازه دارد، ابعاد دارد، شیوه اقناع و ارضا دارد. این رهایی به بیخودی و اباحی‌گری نه در خوردن نوشیدن و غرایز دیده نمیشه. یعنی اون سطح دوم سایه می افکند بر سطح اول زندگی. دیگه اینجا جایی است که انسان به حیات انسانی نائل می شود، ولو این که با خوردن و نوشیدن هم همراه است. این مدلی است که قرآن ارائه می کند و حیات ایدئال انسانی این است. عزیزان، اگر آدمی از سطح دوم تنزل پیدا کرد و به اون ساحت اول برگشت، خورد برای خوردن، نوشید برای نوشیدن و غرایز جنسی برای غرایز جنسی، و به بیان دیگر غایت و هدف رو برداشت از پشت اینها و اینها خودش هدف شد برای انسان و غایت شد، این همانی است که اشاره کردیم ان نمایت متعون و یاکلون کما تاکل الانعام و النار مسفندهم. این دیگه تنزل به اون سطح حیات بهیمی است و متاسفانه فرو ماندن از ارزش حیات انسانی که به دنبال حیات انسانی، حیات نورانی یا حیات طیبه قرآنی هم طلوع می کند و دیده می شود که فلنحیینهم حیاتا طیبه. دیگه انسان بی نصیب از این بهره ها و سطوحی میشه که خداوند برای او در نظر گرفته است. اشاره فرمود ورهم یأکلوا و یتمتعوا، پیامبر اینها رو رها کن، بگذار تا بمیرند در این خودپرستی. دیگه اینها دست و پا میزنند در اون خوردن و نوشیدن و پاسخ دادن به غرایز حیوانی خودشون. سوم و یلههم العمل، این نکته بسیار مهم است، و لحف میکند اگر تو اینها رو واگذار کنی، اینها که مستحق رهایی هستند. این ویژگی سوم اینهاست که یلههم العمل، عمل اینها رو لحف میکند. دو واژه داریم، لحف و عمل. عمل با همزه نه با عین، عمل با عین به معنای کار نه، عمل با همزه که الان توضیح میدم خدمت عزیزان. فرمود و یلههم العمل، و عمل اینها رو لهوشون میکنند. کلمه لهو رو بارها اشاره کردیم، خود واژه لهو به معنای بازداشتن است، فعل اون الها، به عملی که انسان رو باز میدارد، مشغول میکند، از یه کاری و شأنی که توجه به آن لازم است لحظ میگویند. این عمل ملهی میشه و فعل اون میشه الها، و اونگاه میگویید الها کمد تکاثر، اونگاه میگویید تکاثر شما را لحظ کرد، باز ماندید به دلیل زرندوزی از اون اهدافی که باید به اون میپرداختید، به پایان خط رسیدید اما ناتمام. ناقص متاسفانه، نه آنگونه که باید طی مسیر می کردید. پس لحو به عمل و چیزی گفته میشه که جنبه بازدارندگی دارد. این چهار واژه مقارن و نزدیک با هم رو، لحو و لعب و عبس و اینها رو در ایام رمضان که توفیق بود مفصل بازگو کردم و تفاوت‌ها اینها رو در سوره مبارکه انبیا به شدت پرداختیم و گفتیم خدمت دوستان. پس لحو یه عملی است که جنبه بازدارندگی دارد، یه مقوله است که انسان رو از مقاصد فراتر و اموری که لازم است بدان پرداخته شود بازدارندگی می کند. خوب دقت بفرمایید، حساس نکته که عرض می کنم. آن که لحو است ملهی و بازدارنده است منهی نیست. نهی به اون تعلق نمی گیره، نمی گوید نباشد خداوند، بلکه تناسب اون، جایگاه اون و اندازه اون، شناخت دقیق به اون مطرح است. نمونه عرض می کنم از مصادیقی که خداوند به عنوان لحو در قرآن مطرح می کند و حساسیت اون رو متذکر به مخاطبان قرآن می نماید چیست؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الصلاة و کانوا لنا عابدین. مثلا تصور بفرمایید، رجال لا تخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، ادامه آیونه، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، کسانی که از آیه نور سرمنشأ گرفته است وجود اینها و به این هدایت الهی نورانی شدند، فی بیوت نذرن الله، تربیت شده منازل وحیند، کسانی هستند که لا تلهیهم تجارت ولا بیع، بیع و تجارت اینها رو لهوشون نمی کند. یعنی از مصادیق لهو تجارت و بیع است، از ضروری ترین عناوینی که در زندگی انسان لازم است و رغبت و توصیه به اون هم می شود بحث تجارت و بیع است، داد و ستد است. و توصیه های فراوانی شاد بنده به جرأت عرض می کنم، اگر 48 کتاب فقهی شیعه و اسلام رو نگاه می کنید، سهم کتاب المتاجر، کتاب البیع، سهم بسیار زخم و خیلی فربهی است در میان اینها. و حداقل این کتاب مکاسب شیخ انصاری رو وقتی به دقت تأمل میکنیم شاید بالاخره 4 سالی از عمر یه طلبه رو میگیرد در حوزه های علمی خوندن این کتاب. پس خیلی مهم است. اما آفتی که در داد و ستد و در سوداگری و تجارت وجود دارد آن است که آدمی رو چنان دل مشغول میکند که از اهداف جدی و فراتر باز میماند. این میشه لحظه. از مهمترین مسائلی که فراگیر از همه ما گرفتار اون هستیم که قرآن بازگو میکند، یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، کسانی که ایمان آوردید نکند اموال و اولادتان شما را لهو کند. مثل این که وابستگی یه انسان به فرزند و اولاد موجب می شود با تمام جایگاه ویژه‌ای که اولاد دارد در قرآن، هنگامی که خداوند بناس مدد خودش رو و عنایت خودش رو به انسانها معرفی کند و بازگو کند، از چه طریقی بازگو می کند؟ یمدکم به اموال و بنین، شما رو مدد می کنیم و یاری می کنیم به فرزندانتون و اموالتون. اینها امداد الهی هستند. اما این امداد هنگامی که انسان سیاست درست برخورد با آن را نمی داند، مال را و فرزند را لهو می کنه انسان رو. تمام وجود انسان مصروف به این دو موضوع میشه و باقی می ماند از مسیر اصلی درست. این میشه مفهوم لهو که خدمت دوستان عرض کردم. حالا در اینجا فرمود و یلههم العمل. کلمه عمل با الف همزه ابتداءً به معنای آرزو، به معنای آرزو. خب واژه آرزو به خودی خود مشکلی ندارد. دقیق‌تر عرض کنم خدمت دوستان عزیز، اساساً به طور کلی نگاه به آینده و نسبت به آینده، جدی نگاه کردن از مهمترین مسائلی است که ما در تعالیم دینی هم داریم. یه واژه ایش خیلی زیبا، حزم، هی جیمی زمیم، حزم. در متون روایی تعالیم به این واژه تأکید شده است. کلمه حزم در پارسی به معنای دوراندیشی است. اینی که انسان امروز زندگی رو نبیند، فردا و فرداها رو ببیند و برای اون برنامه داشته باشه.
به تعبیر امروزیمون برنامه ریزی داشته باشه، هدف گذاری داشته باشه، آینده رو ببیند، اندیشه کند. اول اندیشه وانگهی گفتار، عاقلان است که اندیشه کند، پایان را پایان نگری بکند، هدف گذاری بکند، برنامه ریزی بکند. این میشه حزم در متون آموزشی ما و بسیار عالی و زیباست. انسانی که سر رو پایین میافکند، نگاه به آینده نمی کند، هدفی برنامه چیزی برای خودش ندارد، رشد نمی کند. عزیزان، دو چیز است که در زندگی برای رشد انسان خیلی مهمه: یکی داشتن هدف، دوم انگیزه. اگر انسان هدف شایسته داشته باشد و انگیزه کافی، هدف آدمی رو از جلو می کشد، انگیزه از پشت می برد، اونگاه به مقصود نائل خواهد شد انسان. عمل این نیست. اینی که توصیه می شد حزم، اینی که با اندیشه و فکر انسان محاسبه می کند، داشته های خودش رو می بیند، آنچه پیش رو دارد رو مشخص بررسی می کند، بر اساس واقع‌گری، واقع‌نگری، بر اساس تعقل و اندیشه، اونگاه برای خودش پیش‌بینی می کند که به شکل ساده‌تر عرض می کنم، من هفته آینده، ماه آینده، تا پایان سال 93، بعد از اون این 5 دهه، این دهه عمر رو به کجا می خوام برسم؟ به کجا می خوام؟ بر اساس داشته‌ها، توانایی‌ها، فرصت‌هایی که در اختیار دارم، از جهت معنوی، از جهت مادی، از جهت خانوادگی، چه میخوام بکنم، به کجا میخوام برسم؟ این بسیار عالی و توصیه شده است. اما گاه حالتی برای انسانها دست میدهد که نه بر اساس اندیشه و فکر، بلکه بر اساس خیال بافی و خیال پروری در ذهن خودشون، یه آینده ای رو، یه چیزی رو پیش روی خودشون می سازن که نسبتی با واقعیت و تعقل ندارد. این همان است که ما در پارسی از آن تعبیر به خیال خام می کنیم. خیال خام. این خام و پختگی در ادبیات پارسی جایگاهی دارد. این که در مورد بعضی از انسانها بالاخره به کار برده می شود: حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. اون نپختگی، نسختگی، جا نیفتادگی، نقطه مقابل اون پختگی و جا افتادگی. به یه فکری که هیچ چیز اون سنجیده نیست، یه آرزو و آرمانی که هیچ نسبتی با واقعیت وجودی انسان ندارد، با ظرفیت انسان نداره، با شرایط و واقعیت من نداره، به این خیال نپخته خام در متون دینی ما عمل گفته می شود. عمل با همزه، و گاه منیه و منا گفته میشه. منیه و منا. لا تتکل علی المنا فانها بضاعه نوکا. منیه و منا سرمایه احمقان است، بر آن تکیه مکن. یعنی خیال خام نسخته. اگر به شکل عرفی عرض کنیم، کار به اونجا میکشد. کسی که نه زحمتی کشیده است، به تعبیر قدیمی ها واقعا خوش می گفتن، نه دود چرا خورده است، نه زحمات اون چرانی علمی کشیده است، تو خیال ذهن خودش می خواد از یه طریقی بالاخره برای خودش یه جایگاه و یه موقعیت علمی به اعتباری کسب کند، باید از چه طریقی وارد بشه؟ قطعا از راه غیر متعارف. باید از یه مسیری وارد بشه برای رسیدن به اون خیال نپخته خام که مسلم محکوم به شکست است و توفیقی در پس اون نیست. باید خیلی از مسائل زیر پا بگذارد، خیلی از مرزها رو در نورد، به خیلی از حقوق تجاوز کند کسی که میخواهد یک شبه با خیال خام ره 100 ساله رو طی کند. از جهت اقتصادی باید این کار رو بکند، از جهت علمی باید این کار رو بکند، از جهت اجتماعی باید چنین کاری رفتار کند. این نمیتونه از طریق درست پله پله، گام به گام خودش رو برساند، به جای اینکه یه پله رو محکم کند، پله بعدی زیر پا، تا به شاهد توفیق و موفقیت برسد و در آغوش بگیرد. روشی که عاقلان برای رسیدن موفقیت طی میکنند، گام به گام میرن جلو تا پله ها رو طی کنند. اما اگر کسی میخواهد 100 پله رو یه جا طی کند، نام این میشه عمل، میشه خیال خام و نپخته. حالا این آرزو، من به این سرد گفتم خدمت دوستان، تو متون روایی ما مثل این که این خیلی جدی گرفته شده عزیزان. گاهی با یه پیشبندی میاد این عمل، عمل با الف همزه، اون هم با عنوان طول العمل. یکی از احادیثی که خیلی مشهوره و قطعا رو منبرها شما زیاد شنیدید از اهل وعظ و خطابه که بازگو میکنن، چه از نبی مکرم چه نهج البلاغه امیرالمومنین که پیامبر هم فرمودن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، دو چیز من خیلی میترسم بر شما و نگران اون هستم، یک اتباع الهوا، دوم طول العمل. اما اتباع هوا یصد عن الحق یا یصد عن الاخره، و اما دومی که طول العمل باشد متاسفانه ینس الموت، ینس ذکر به تعابیر مختلفی در متون روایی داریم. یک، من از امتم میترسم، از شما مردمان میترسم که تابع هواتون بشید در زندگی، به جای اون که الگوی پیش روی شما عقلتون و شرعتون باشد به دلتون و میلتون در زندگی عمل کنید و انتخاب کنید. من از این میترسم که امت من به جای اون که تابع خدا باشد تابع هوا باشد، امیالشون حکم کنه در زندگی اونها و مسیر براشون تعیین کنه، که نتیجه این بازماندن از حق است. و دو، طول العمل، آرزوهای دراز خام نپخته کار نکرده برای اون و نسنجیده، که موجب اون میشود که انسان مرگ و آخرت رو فراموش میکند، چون توجه ندارد که بالاخره لکل امت اجل. ادامه رو الان میخونم خدمت دوستان عزیز و بازگو میکنم. اجازه بفرمایید این بحث چون یه حلاوتی دارد و یه آموزندگی در بعض از این متون هست، من یکی دو تا از این نقلها رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم بخونم که زیباست در سخن معصومین علیه السلام. فی ما ناجی الله به موسی، فرمودن که در مطالبی و مناجاتی که خدا با موسی داشت، فرمود یا موسی لا تطول فی دنیا عملک، نکند عملت رو در دنیا طولانی کنی، به طول عمل، به آرزوهای دراز بی مورد نپخته. فیقسو قلبک، از عوارض این اینه که قلبت رو قساوت میگیرد، اون معنویت و نشاط در پس این آرزوهای خام و خیالهای نپخته از ذهن و جان میرود. و قاس القلب منی بعید، و کسی که دچار قساوت قلب میشه از من پروردگار دور است، فاصله دارد. و این سخن زیبای نبی مکرم که رسول خدا فرمود از استحقت ولایت الله و السعاده جا العجل بین العینین و ذهب العمل وراء الزهر، هنگامی که انسان مستحق ولایت الهی و سعادت میشه، زمان و فرصت خودش رو در زندگی محاسبه میکند، اونگاه تصمیم گیری میکند برای خودش و برای آیندهش، و عمل و آرزوهای خام را پشت سر می افکند. و هنگامی که به از استحقت ولایت و شیطان و شقاوه، و هنگامی که انسان مستحق ولایت شیطان و شقاوت می شد، جا العمل و بین العینین، دیگه این آرزوهای خام می شه اون چی که مهارشو می گیرد تو زندگی، اون رو می برد. و ذهب العجل و راه از زهر، و دیگه هیچ توجهی به فرصتها و واقعیتها ندارد. مشابه این تعابیر رو بسیار زیاد داریم. این جمله کوتاه امیرالمومنین از کلمات کلیدی و اون جملات نقضی است که جز از زبان امیرالمومنین صادر نمی شود. ما اطال عبدون العمل الا اصا العمل، یه جناس کامل به کار میبرند امیرالمومنین از جهت لفظی. ما اطال عبدون العمل، هیچ انسانی آرزوهاشو دراز و نپخته نمی کند مگر اینکه اصا العمل، مگر اینکه عملش چی میشه؟ تباه میشه و از بین میرود. پس این موضوع موضوع مهمی است، این که انسان بر اساس داشته ها عزیزان، آنچه دارد، جایگاهی که دارد، معنوی، مادی، فرصت‌هایی که در اختیار داره، زمانی که پیش‌بینی می‌کند برای زندگی خودش و برنامه‌ریزی می‌کند، بر اساس اون حرکت کند، بر اساس واقعیت‌ها و داشته‌ها، نه تصورات و تخیلات. و حالا دیگه من نیاز به توضیح بیشتر نیست در جمع عزیزان و بزرگان، که بالاخره حالا این چه در حوزه اقتصاد باشد، چه سیاست باشد، چه در حتی امور معنوی. گاهی من بالاخره این آفت رو میبینیم در دوستانی که خیلی با صفا و خوشدل و خوشقلب و بالاخره، اما میبینیم که اینها اومدن که باز هم ره صد ساله رو یک شبه طی کنن. یعنی اینها هم طالب اینن که آقا چه بکنیم که اینطور باشد، این رمضان تموم بشه بعد نفسمون اثر کنه، بیمار درمان کنیم، چه بکنیم، فلان کنیم، مستجاب الدعوه بی آمین بود، سر اللهم لبیکین بود. باز هم دنبال این راهزنی های این چنینی هستن. اینم عمل است، اینم طول العمل گاه، منتها از این جنسش. اینی که آدمی بر اساس واقعیت، بر اساس شناخت به خودش، داشته های خودش، انتصابش به پروردگار، مسیر زندگی خودش رو با حزم عاقلانه علامت گذاری کند و گام به گام پیش برود، موفق‌ترین شیوه زندگی است که انسان طی می‌کند. نقطه مقابل این شیوه است. فرمود رهاشون کن و یلهه مل عمل. اینا دارن دست و پا می‌زنن تو عالم خیال. گاهین بچه های این دور زمانه دوستان میگن فلان کس تو توهم زندگی میکنه، دقیقا همین میشه. و یلهه مل عمل فسوف یعلمون، اما به زودی خواهند دانست که این حبابی است که برای خودشون ساختن و این حباب میترکد و از بین میره، واقعیت رو خواهند دید. به اینجا که رسید فرمود و ما اهلکنا من قریتن الا ولها کتاب معلوم. و ما اهلکنا من قریتن، و ما به هلاکت نرساندیم هیچ قریه ای را الا ولها کتاب معلوم. کلمه قریه رو بارها دیدیم در آیات قرآن، از ماده قر به معنای اجتماع میاد و تجمع. قریه به محل اجتماع و جمع شدن انسان ها میگویند. تهران قریه است، مکه ام القرا است، به تمام شهرها و آبادیها قریه و قرا گفته میشه. کوچکی و بزرگی در آن مدخلیتی ندارد. فرمود و ما اهلکنا من قریتن، هیچ قریه رو ما به هلاکت نرساندیم، روزگارانشون رو به پایان نرساندیم، الا ولها کتاب معلوم، الا اینکه کتاب معلوم داشتن. کتاب، کتب، ثبت، دیروز عرض می کردم. کلمه کتاب معلوم در اینجا و در بعض از موارد دیگر همانی است که با عنوان دیگه هم عزیزان با اون در قرآن آشنا هستید. با اون می دونیم. هر پدیده این که به وجود می آید، خداوند برای ماندگاری این پدیده زمان تعریف شده ای رو قرار داده است. من جمله ما انسان ها. تمام پدیده های طبیعی این چنینند. ما انسان ها هم هنگامی که پا به وجود می گذاریم، ذات پروردگار یه فرصت ماندگاری به انسان در این جهان داده است که می توانید از این فرصت طبق آیات قرآن تعبیر به چه بفرمایید؟ اجل. می توانید تعبیر به اجل کنید. گاهی ما برای مدت و پایان یه امر یه ضرب هم بهش اضافه می کنیم، می گیم ضرب الاجل تعیین شده تا این موقع است. اجل یعنی فرصت ماندگاری انسان در دنیا. حالا این اجل رو الان دیگه نمیخوام وارد مفهوم اجل باشم، برای خدای شریف عرض میکنم که بیشتر تبیین بشه. میبینیم که ما دو اجل در قرآن برای انسان معرفی میشه. ثم قضا اجلا و اجلا مسمى. یعنی به بیانی هر انسانی که به دنیا میآید، خداوند یه زمان معین تعریف شده و یه فرصت ماندگاری در دنیا رو به او داده است از ابتدا. یعنی هر انسانی که اومده دنیا، خدا یه بودجه رو به حسابش ریخته است که داره روز به روز از این بودجه، از این حساب پسنداز مصرف میکنه تا به پایان میرسد. بعد دیگه تمام میشه دوران ماندگاری. اون بودجه اولیه‌ای که به حساب ریخته شده است، این اجلی است که از آن تعبیر به اجل مسمى میشه. ثم قضا اجلا و اجلا مسمى. حالا اینجا یه تبصره ماده داریم، در جای خودش این رو اشاره کردیم گاهی، که حضرت پروردگار یه چهارچوب های یه تبصره ماده های یه تک ماده هایی رو میگذارد اینجا. اگر یه راهکارهاییست کسانی عمل کنند، به اون اجل مسمای اونها در دنیا افسوده میشود. و باز یه رفتارهایی است طبق همون قانون کلی اولیه، اگر عده‌ای از انسان‌ها مرتکب اون بشن، از این اجل مسمى کاسته می‌شود و کم خواهد شد. اونگاه این اجل دومی تعبیر می‌شود به چیزی که گاه اجل مطلق یا اجل معلق از آن یاد می‌کنیم. این میشه قانون کار که هر دو بر اساس قاعده اولیه الهی تنظیم شده است. مثلا اون کسی که توان ارتباط عمیق در نهایت خلوص و در نهایت یک رنگی با خداوند و خلق رو پیدا کند، یعنی بتواند تمام وجودش رو یک دست و خالص با خداوند بکنه، بین خودش و خدا قشی در ارتباط نداشته باشه و بتواند بهترین ارتباط را با خلق و بندگان خدا برقرار کند، به فرصت ماندگاری او افسوده میشه. و هم ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. امروز تو بعضی از علوم انسانی میگن آقا روابط خوب اجتماعی چنین میکند، آرامش میدهد، انسان را از فرسایش حفظ میکند. خب حالا شما به شکل زیبا روایی از معصوم فرموده قرآن اشاره شده به اون چه میفرمایید؟ صله رحم. به شکل نزدیکان فراتر از اون هم آیین حقوق شهروندی رو داریم، بحث حق همسایه رو داریم، حق جوار رو داریم و چیزهای دیگری که در متون تربیتی ما به اون اشاره شده است. انسانی که تو روابط انسانیش موفقه و خیر او به دیگران میرسد و شر او مأمونه، مردم از شرش در امانند، خداوند فرصت ماندگاری بیشتر به او در دنیا میدهد و اجل او میافزاید. و همچنین قسم اول در ارتباط با خود حضرت پروردگار، نتیجه این که هر انسانی که به دنیا می آید یه فرصت معین و مشخصی رو خدا ابتداءً با یه قبض و بستی طبق قوانین الهی به او داده است. این میشه اجل. حالا نکته زیبا این است که همینطور که هر انسانی، این نکته بدیعی است که خیلی با توجه بیشتری بکنن صاحب نظران و پژوهشگران قرآنی، همون گونه که هر فردی عجل دارد، یه جامعه هم عجل دارن، یه امت هم عجل دارن، یه تمدن هم عجل داره و مدت دارد. یعنی هر تمدنی هم دورانی دارد. شما چشم رو به تاریخ باز کنید، ببینید چه تمدنها، چه سلسله‌ها، چه گروه‌های آمدند و رفتند. اینها هم عجلشون به پایان رسید. اینها هم طبق قانون الهی بود. و این نکته میرساند تأثیر فرد بر اجتماع را و تأثیر اجتماع بر فرد را، که هر دو یه عجل متداخل دارن، هر دو داره یه عجلی هن که وچه مشترک داره این عجل، یه جهات مشترک دارد این عجل. امت ها هم عجل دارن. بذارید یه مقداری ولو پیچیده تر نمیشه اما اجازه بدید این نکته را عرض کنم. کما این که در باب صحیفه نفس و کتاب عمل، نه کتاب عجل، یعنی در باب پرونده عملی خودمون، همانی که می دانید و اما من اوتی کتابهو به یمینه و اما من اوتی کتابهو ورا ظهره یا به شمالهی، مثلا همانی که فردای قیامت گروهی در دست راست دارن و گروهی در دست چپ دارند، چون اونها اصحاب المیمنه اند، اونها اصحاب المشعمه اند، طبق آنچه در سوره مبارکه واقعه سال گذشته می گفتیم شبها در این ایام. توجه می فرمایید؟ عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، این صحیفه عمل همونطور که هر فردی صحیفه ای دارد که الله اکبر الله اکبر و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، از درون جان برون کشیده میشود و در اختیار انسان نهاده میشود در قیامت. و ترا کل امت جاثیه، کل امت تدعا الى کتابها. پیامبر فردای قیامت میبینی همه امتها جاثیه اند، جف ار رکوب و نشستن رو زانوست. تو این صحنه های جنگ و اینها میبینید وقتی میخوان اسیر رو بگیرن اولین کار رو زانو مینشونه، دستها رو بالا میگیرن، این نشانه تسلیم کامل است. میبینی در قیامت که تمام امتها جاسیه اند، سوره مبارکه جاسیه، ترا کل امت جاسیه، همه به زانو در میان در پیشگاه اقتدار الهی. اونگاه کل امت تدعا الى کتابها، کل امت تدعا الى کتابها، همه امتها دعوت به کتابشون میشن، تمام امت ها دعوت به کتابشون میشن. این کتاب، کتاب جمعه، یعنی همینطور که فرد صحیفه ی عمل داره، امت هم صحیفه ی عمل داره. اینا بحثاییست که فکر میکنم خیلی نیاز به تأملات جدیتر داره عزیزان، در میان سرنوشت امت و فرد، جمع و فرد، و بحثای واقعا جامع و جالبی در اینها وجود دارد. فمود و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم، هیچ جماعتی نیست الا اینکه کتاب معلوم دارن، عجل معین دارن، به پایان میرسد. ما تسبق من امت عجلها و ما یستأخرون، و هیچ امتی نه از عجلشون گذر میکنند و نه واپس میمانند. ما تسبق من امت عجلها، هیچ امتی نمیتونه از عجل و خط مرز پایانی که خداوند تعیین کرده است سراتر برود و نه هم کمتر میآید. و ما یستأخرون، بلکه دقیقاً به اون زمانی که تقریر الهی و تعیین الهی چه فرد چه امت سرنوشتشان به پایان میرسد و تمام خواهد شد. فرمود ما تسبق من امت عجلها و ما یستأخرون. بسیار خوب، این به نوع این دعایی که گفتیم در رابطه با یله همول عمل، خیالهای خام، فرصتهایی که انسان نداره و برای اون فکر میکند، تو ذهن خودش خیال بافی میکند، این نکته دقیق رو اشاره میکند در ذهن انسانها که آدمیان در زندگی دنیا توجه جدی به این معنا داشته باشن. اینی که در متون روایی داریم اکیس و کم، کیسترین شما و زیرکترین شما کسی است که بیشترین توجه رو به مرگ داره. از کرکم للموت، آن کسی است که بیشترین تذکر رو به مرگ دارد، یعنی توجه داره، میداند که زمان فرصت همیشه در اختیار او نیست، وقت تنگ است و اعمال بسیار. لذا و لیس للانسان الا ما سعی، به سعی، یعنی به جای اینکه به خیال و ذهن جبران کند، به عمل با عین، به جای اون که به عمل با همزه بپردازد، به عمل با عین میپردازد و این شیوه فرصت ها رو جبران میکند و میداند که ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن که از تو نیاید هیچ کار. خب این مطلب گفته شد، به دنبال اون. و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، اگر نبود این آیه در قرآن و مجبور نبودیم در سیر بحث این مطلب رو بازگو کنیم، هرگز لب باز نمی کردم و نمی خواندم این آیه رو و تفسیر رو نمی گفتم که شاعبه ای به گستاخی به ساحت وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی نباشد و نرود. فرمود قالو، میگویند. فاعل کیست؟ همین های قبلی، همین هایی که ذرهم، راهشون کن. و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای آن کسی که بر او ذکر نازل شده است. ببینید اینها پیش رو مخاطبند با پیامبر، اما اسم پیامبر رو نمیارن، نمیگن ای فرزند عبدالله که بر تو ذکر نازل شده است، ای اون آقایی که بر او ذکر نازل شده است. یعنی تمام گستاخی، تمام توهین رو میخوان در جمله بندی خودشون بگن. به قرآن هم تعمدن میگه که شیوه برخورد این جماعت با پیامبر، صبوری پیامبر، رحمت پیامبر و رأفت رسول خدا رو نشان بده. یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای کسی که بر او ذکر نازل شده است، انک لمجنون. انک، ان حرف تأکید است، لامی که بر سر مجنون آمده است لام قسمه، قطعا تو قسم یاد میکنیم که مجنونی. انک لمجنون، خب این گستاخی بزرگی است به ساحت مقدس نبی مکرم از ناحیه این جماعت. اما اجازه بدید این رو یکمی شهامت کنیم و به این بیان باز کنیم که خب انک لمجنون، اینها چرا در این حرف رو پیامبر بازگو میکنند؟ آیا اینها چه رفتار غیر متعادلی از پیامبر دیدند؟ مگر نه این است که تا 40 سالگی و بعد از آن، خاطرتون هست تاریخ رو، اون روزی که پیامبر مقابل درب کعبه ایستادند بعد از انا فتحنا لک فتحا مبینا و خطاب کردن به این جماعت، به ابو سفیان، به تمام مشرکان مکه، که امروز گمان میکنید من با شما چگونه عمل میکنم؟ فکر میکنید الان چقدر گردن بزنیم؟ فکر میکنید الان با شما بعد از این فتح، با این 21 سال اینقدر جنگیدن با ما، با دریدن سینه حمزه، با گرفتن یاران صدیق من از من، با تمام این رنج ها، با قطع کردن دست های جعفر، گمان میکنید من با شما چه میکنم؟ چی پاسخ دادن؟ گفتن گمان نمیکنیم ما تو را مگر الفتا، ابن الفتا، اخو الفتا، عم الفتا، ما گمان نمیکنیم تو را جوان مردی که فرزند جوان مرد است، برادر جوان مرد است. ما گمان نمی کنیم تو جز با فتا بودن و فتوت با ما عمل کنی. این که دشمنان شماره یک دارن امضا می کنن فتوت این فرد را، چطور مجنون دارن میگن؟ مگر نه این است که تا 40 سالگی دو لقب و عنوان اصلی پیامبر رو تمام دوست و دشمن نوشتن. هرچه بیگانه و دوست نوشته در مورد پیامبر نگاه کنی، دو وجه مشترک تا 40 سالگی برای پیامبر این مردم قائل بودند. می گفتند صدیق قریش است، امین قریش است. سوال، صداقت از کجا برمیخیزد؟ ویژگی صداقت نشانه چیست؟ تعقل. انسان تا زمانی که عاقل نباشه راست نمیگه عزیزان، و تا زمانی که احمق نباشه دروغ نمیگه، چون در نظام آفرینش دروغ و کذب یه حرکتی است مخالف تمام این جمله امیرالمومنین. من گاهی گفتم عجیبه واقعا، الکذب مخالفت المنطق للوضع الالهی، دروغ یه حرکتی است مخالف آفرینش و وضع الهی. وقتی اشاره میکردیم با کمال عذرخواهی، هیچ جو کشتی که گندم بردهد، هیچ شد اسبی که کره خر دهد، در نظام آفرینش هر چیزی کار خودش رو صادقانه انجام میده. دروغ یه حرکتی است مخالف تمام وضع الهی، لذا محکومه به شکست است. صدق مطابقت المنطق للوضع الالهی به تعبیر امیرالمومنین، صدق یه حرکتی است موافق با آفرینش خداوند، لذا النجاتو فی صدق، پایان صدق موفقیت و نجات است، غیر از این نیست. پس انسان عاقل دوراندیش دارای حزم که الان اشاره می کردم، اون صادقانه حرف می زنه، چون پایان رو نگاه می کنه میگه که موفقیت در چیست؟ در راستگویی است، در صدق است. اما هلاکت در کذب و دروغ است. توجه فرمودید. امانت داری، کی امانت می کند؟ کی خیانت می کند؟ انسانی که بهره از عقل نداشته باشه میگه دم غنیمت، بزن برو، بردار برو، خیانت میکند در امانت. اما انسان عاقل متعادل منصف دارای اندیشه میداند که من یعمل سوءا یجزبه، میداند به تعبیر مردم به هر دست که بدهد به همان دست پس میگیرد، مقام امانت خودش رو حفظ میکند، امین مردمان خواهد بود در جانشون، مالشون، ناموسشون، و میدونه این حقایق به واقعیت ها رو. اگر به پیامبر امین میگفتند یا صدیق میگفتند، نشان دهنده عقل ایشان بود. پس تا 40 سالگی کسی خلاف عقلی از پیامبر ندید، بعد از اون هم ندید تا 63 سالگی. پس چی میگن لمجنون؟ اینجا باید عرض کنیم که تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. میدونید اینها چرا میگن لمجنون؟ از خود عبارت چون فهمیده میشه. گفتن یا ایها الذی نزل علیه الذکر، مراد از ذکر چیه؟ قرآن. اینها به مزامینی که از قرآن پیامبر میگوید او را اتهام جنون میزنند و به جنون متهم میکنه. یعنی چی؟ یعنی که انگامی که پیامبر مقابل تمام باورهای خرافی اینها ایستاده است، فرافکنی که انجام میدن اونی که متهم کنن به جنون که دفاع از باورهای باطل و خرافی خودشون بکنن، همون روشی که در دنیا همیشه وجود دارد، تا امروز وجود دارد، که بسیار کسان به خاطر دفاع از عقیده، باور، منافع خودشون دیگران رو متهم میکنن به اتهاماتی از این دست. اجعل الاله اله واحدا ان هذا شيء عجاب، چطور میشه 360 خدای خدا باشن؟ ان هذا شيء عجاب، نمیشه این رو ما بپذیریم. چطور میشه ما پشت کنیم به انا وجدنا آباءنا على امه، به روش پدرانمون، و زیر پا بگذاریم اونها رو؟ این که خیلی خلاف عقل است. کدوم عقل؟ این عقل معاش است یا عقل معاد است که خلاف اون است؟ جنونی که اینها مطرح میکنن لمجنون از این جنس بدست است. قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، اینو استهزار دارید؟ حکما در بحث صادر اول و بحثایی که دارن به اینجا میرسه که اول این روایت متقن و معتبر مرحوم محدث مجلسی در بهار میگه و بعد بیان توضیحات عجیبی دارد. اول ما خلق الله العقل، اولین مخلوقی که خدا آفرید و در گنجینه غیب خیش برای فرزندان آدم به ودیعه گذارد عقل بود. اینی که همون که بالاخره خدایا این چه موهبتی است این عقل. اگر عنایت این عقل متوجه انسان باشد و انسان برخوردار از این عقل باشه چه کمبودی داره. اول ما خلق الله العقل، به همین خاطر ویژگی فاخر فرزندان آدم بهره‌مندی از عقل. و العقل ما عبد به الرحمن، عقل که انسان رو به عبودیت و بندگی خداوند میرساند. درست؟ عقل. از اون طرف دوباره تکرار میکنم، اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا آفرید عقل. بعد از اون طرف روایت دوم متقن درست حسابی دقیق از خود پیامبر، اول ما خلق الله نوری، اولین مخلوق خدا نور من بود. ما به خلقت نوریه روایت رو، یعنی اون طرح کلی اولیه وجود پیامبر که جامع ترین انسان وقتی که فرموده نی جاعلون، از ویژگی های این سوره مبارکه هجر که انتخاب شد انشاءالله میرسیم، و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من همه این مسنون، از زیباترین جایی که بحث خلقت انسان مطرح میشه این سوره است که انشاءالله که نوبت آینده میرسیم به این آیات. وقتی که خداوند فرمود انتی جاعلون فی الارض خلیفه، اون خلیفه جامع و بالاترین رتبه خلافت رو نشان داد به فرشتگان، به تمام عالم وجود و آفرینش، که اون بحث خلقت انوار بود و نبود مگر جز وجود نازنین سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفی. اول ما خلق الله نوری، اولین مخلوقی خدا آفرید نور من بود. خب حالا اون روایت قبلی چی بود؟ اول ما خلق الله العقل. خدا چند تا اول داره؟ یکی اول که بیشتر نمیشه دیگه، پس یکی دوم باید باشه بالاخره. یا اینکه هو هویت باشد، بگیم عقل کیه؟ نور نبی مکرمه و نور نبی مکرم عین عقل است و این درسته که حکما میگن پیامبر نماد و مظهر تمام عقلانیت از ازل تا ابد است در عالم مخلوق و وجود. در سوره یاسین وقتی گفتیم خدمت عزیزان، گفتیم یاسین، سین نام پیامبر، یاسین ای سین یعنی ای پیامبر، انک لمن المرسلین. بعد اشاره شد در میان 28 حرف الفبای عرب سین تنها حرفی است که اعتدال کامل در او وجود دارد، یعنی زبر و بینه با هم برابرند. سین سه و یه و نون سه شست، یه ده، نون پنجاه، به اضافه ده پنجاه شست، شست شست میشه با. هیچ حرفی در 28 حرف عرب در ابجد تعادل زبر و بینه نداره، تعادل تلفظ زبر و بینه نداره جز حرف سین، و سین از اسماء النبی است، وجودی که تمام شخصیت او عقلانیت و تعادل است. حالا اینجاست که انسان رو غم میگیره که بگویند یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. حالا چرا؟ لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین. خب راست میگی، اگر راست میگی ما دست از ادعامون برداریم، ملائکه رو برای ما بیاور، تو ملائکه رو برای ما حاضر کن که بگوین این ذکر درست است، تو مجنون نیستی، ما میپذیریم. لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین. من سریع عرض کنم خدمت دوستان، این قسم رو ببندم معذرت مبارکتون. یه وقتی عرض میکردیم یه خواسته های گاه مردم داشتن که به اینا میگن معجزات افتراحیه، یعنی پیشنهاد بدن که این کار برای ما کن، این لیوان رو طلا کن تا ما بگیم تو پیامبری، از کوه ابو قبیس یه نخلستان بساز قبول میکنیم پیامبری. سوره مبارکه اسراء شش موردش هست. اینجا شکافته ایجاد کن ازش آرتزیان آب بزند بالا، بعد میگیم تو پیامبری. یعنی به تعداد مردم تهران میشه اینطور معجزه ساخت. بعد کار پیامبر چی میشه؟ فقط یه بنگاه کارگشایی که بنشیند اجی مجی لاترجی و شروع کند این کارها رو انجام دادن. خب دیگه اصلا فلسفه نبوت و نبی از بین رفت، تموم شد. اگر هدف از معجزه اثبات صدق پیامبران است، چی باید معجزه رو تعیین کند؟ خداوندی که پیامبر فرستاده است. اگر این معجزه ما کافی نیست، بگید کافی نیست، ثابت کنید کافی نیست تا ما عوضش کنیم. لذا به همین خاطر خداوند معجزات را از پیش تعریف میکند و بر پیامبران میفرستد، نه کم نه بیش. اگر به موسی 9 آیه میده، موسی به 10 آیه نیاز ندارد، 8 هم کار نمیکند، 9 آیات. و به پیامبر اسلام همینطور. اما این که شما خواسته تونید که انبیا بیان، میدونید ملائکه کی از عالم خودشون میان بزیر؟ بله، وقتی که پرده ها برداشته شد، از سما اون شقت فتحت سما و فکانت ابوابا، حجاب های بین آسمان و زمین در قیامت برداشته شد. و الملکه علا ارجاها، ملائکه رو در جایگاه خودشون میبینید. اما تو این عالم ناسوت و تو این عالم ماده فرشتگان به سه علت میان. یک، میان برای آوردن وحی. نزل به روح الامین علا قلب کرده تکون من المنظرین به لسان عربی مبین، میان وحی بیارن. دوم، میان برای کرامت بخشی و تأیید و حمایت اولیاء خدا. و تمثل لها بشرا سلیا، مریم یه نگاه این کرد، دید یه مردی مقابلش، گفت اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، به خدا پناه میبرم تو انسان با تقوایی باشی تو این خلوت خانه. گفت نترس، من رسول خدا هستم، آمده ام لأهب لک غلاما زکیا، اومدم یه فرزند شایسته از سوی خدا برای تو منتقل کنم. جبرئیل میاد در قالب بشر، ارتباط برقرار میکنه، تکریم میکنه عیسی را و مریم را. این دوم، علت دوم که میان فرشتگان الهی. سوم، فرشتگان الهی میان برای بستن پرونده، یا بستن پرونده از اون جنسی که زیر رو میکنند. انا ارسلنا الی قوم مجرمین، به ابراهیم فرشتگان میگن اومدیم ما که دمار از روزگار قوم لوط دریاریم، زیر روشون کنیم. یا نه، میان که پرونده تک تک ما را ببندند. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یا ظالمی انفسهم، فرشتگان الهی میان که جانی را به طهارت و طیب بستانند، یا به زور و گرنستانی به ستم میدهند، با زدن و کوبیدن جان را بگیرند. این سه علت برای اومدن فرشتگان است لا غیر. لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین، فمون ما ننزل الملائکه الا بالحق، ملائکه نمیان مگر به حق. سه فرض حق رو الان عرض کردم، ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذن منذرین. اگر ملائکه بیان، پیامبر بهشون بگو دیگه اینها باقی نمیمانن، ملائکه میان که پروندهشون رو جمع کنن. اینها چه خود بدن، چه انسانهای بدفکر، بدنیت و نپخته و نسخته‌ای هستند که چنین سخن میگویند. به اینجا که رسید، یکی از زیباترین و قرر و برجسته ترین آیات این سوره، بلکه کل قرآن، مطرح میشه که حاجت به یه بحث مفصلی خدمت دوستان که انشاءالله باید فردا مطرح کنیم. آیه رو همتون حفظید، اما معما چو حل گشت ان شاء الله بعد آسان شود. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که بحث عدم تحریف قرآن است که ان شاء الله فردا خدمت دوستان عزیز باید بپردازیم و بازگو کنیم به حول قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق شناخت آیه آیه کلامش و خط خط زندگی نبیش و اطرت پیامبر رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. دوم محرم است، دیگه خود به خود دلها روان است و می دانید که امروز قصه چیست. و امروز روزی است که طبق نقل تاریخ و مقاتل معتبر، وجود مبارک سید و شهدا به سرزمینی می رسد که دیگر از اون سرزمین خارج نمی شود. روز دوم محرم، روز ورود اهل البیت به سرزمین کربلا. من همین دو سخط فرمایش حضرت رو براتون بگم و بخوانم. حالا اینجا شنیدید، شاید اون دیگه دقیق ترین و زبده ترین سخن اینه که عرض به خدمتون رسیدن، هرچند داریم تو بعض از مقتلها، یعنی این رو در مقتل ابی مخنف داریم، در مورد مقتل ابی مخنف یه مقداری ابهاماتی هست، ولو از جهت قدمت جزو اولین مقاتل است، اما یه مقداری اونهایی که سختگیریه در باب ارسال خبر دارن تو این مقتل در یه جاهایش سختگیری های دارند، اما در مجموع مقتلی است قابل استفاده. اونجا داریم که وقتی حضرت رسیدن دیگه اسب متوقف شد، قدم از قدم بر نمی داشت، تو اون مقتل داریم، اما لحوف و غیره اون رو نمی نویسن. خب وقتی رسیدن حضرت ایستادن، فتنفس از سعدا، حضرت یه نفسی از عمق جانشون یه آه سردی کشیدند و گفتن که بسیار خوب، ما یقال لهذا الارض، چی اسم این سرزمین، تا رسید فقالو کربلا، به اینجا کربلا گفته میشه، و یقال لها ارض نینوا، به اینجا سرزمین نینوا گفته میشود چون روستاییست نزدیک اون که با این نام. به اینجا که رسید آیان خانوم ها فبکا، همونی که دیشب از امیرالمؤمنین میگفتم در مسیر صفین، فبکا سید و شهدا اشکات گونهشون جاری شد و قال اللهم اعوذ بک من کرب و بلا، خدایا خودم رو به تو میسپارم در قبال هر کرب و بلا. ثم قال فهمودن انزلو، پیاده شید، خیلی معنی داره این حرف انزلو، هاهنا مناخ رکابنا، اینجا جاییست که ما پا تو رکاب میگذاریم و میجنگیم. هاهنا با دست اشاره میکردن حضرت به حوالی این، هاهنا تصفک و دما اونا، اینجا جاییست که خون ما بر زمین ریخته میشود. هاهنا والله تهتک و حریم اونا، اینجا به خدا سرزمینیست که به خیمه های ما حمله میشه و به نوامیس ما بی حرمتی بی احترامی میشه. هاهنا والله تقتل رجالنا، اینجا جاییست که به خدا قسم مردان ما کشته خواهند شد. هاهنا والله، خوندنش مشکل این قسمت، هاهنا والله تزبه و اطفالنا، اینجا جاییست که به خدا قسم طفله های ما ذبح میشن سرشون. هاهنا والله تزار و قبورنا، اینجا جاییست که فردا محل زیارت قبور ما خواهد شد. و به هاز تربه، و به این تربت وعدنی جدی رسول الله ولا خلف لقوله، این همان وعده ایست که به این خاک و تربت جدم رسول خدا وعده کرد و تخلفی در وعده رسول خدا وجود ندارد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.